انجمن پزشکی ایران و امریکا در جنوب کالیفرنیا به اطلاع پزشکان و دندانپزشکان عزیز می‌رساند که کنفرانس پزشکی این انجمن با همکاری رادیو همراه در سفر آموزشی تفریحی که در تاریخ 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه خواهد بود برگزار می‌گردد. به پزشکان و دندانپزشکان شرکت کننده در این کنفرانس 3 ساعت continuing education credit تعلق می‌گیرد. دکتر بهمن بندری، لطفاً برای رزرو جا در کشتی با تلفن 800-819-91 و برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد کنفرانس پزشکی با دکتر عطا ولیزاده 310-207-0707 تماس بگیرید.
اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز، ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
با عرض سلام و صبح بخیر، بازار سهام آمریکا امروز برای یک هفته صاف در حرکت هستش. سرمایه گذاران در انتظار انتشار فد مینتس یا دقایقی از جلسه ماه سپتامبر بانک مرکزی هستند. همچنین نرخ باندها مورد توجه هستند. قیمت قسمت مالی بهترین عمل کرد رو داشته تا با اینجای کار، شاهد اعلام درآمد از کمپانی های والز فارگو، جی پی مورگن و سیتی گروپ در روز جمعه خواهیم بود. به نظر میرسه که سرمایه گذاران پیش از بیرون اومدن درآمد بانک ها در حال خریداری سهام کمپانی ها هستند. نرخ باند ها امروز در نقاط مختلف دنیا افزایش داشته تا به اینجای کار بهره‌های 10 ساله برای دقایقی به بالای 1.8 رسیدن که اولین بار در 3 ماه گذشته به حساب میاد. امروز دو مزایده بزرگ تریجری دیپارتمنت در جریان خواهد بود، 24 میلیارد در بهره‌های 3 ساله و 20 میلیارد در بهره‌های 10 ساله به فروش خواهد رسید. در بازار نفتی قیمت نفت امروز در ابتدای کار بیش از 1% کاهش داشت. همچنان سرمایه گذاران در حال تجزیه و تحلیل صحبت‌های اعضای اوپک و دیگر تولید کنندگان بر سر کاهش تولید هستند. دقایقی از جلسه ماه سپتامبر بانک مرکزی در ساعت 2 به وقت شرق آمریکا منتشر خواهد شد. انتظار بازار برای بالا رفتن نرخ بهره‌ها در ماه دسامبر به بالای 65% رسید. فصل اعلام درآمدها دیروز با کمپانی آلکو آغاز شد که عملکردی بدتر از انتظارها داشت و سرمایه گذاران در انتظار بیرون اومدن دیگر درآمدها هستند. در حال حاضر داو جونز در حدود 15 واحد افزایش داشته، در 18144 نزدک تقریبا بدون تغییر در 5246 قرار گرفته. S&P 500 تقریبا 3 واحد مثبت در 2139، طلا 1.70 دلار منفی در 1254.20 دلار، نفت 71 سنت کاهش داشته در 50.08 دلار، بهره‌های 10 ساله 1.79، قیمت هر یورو 1.10 دلار و قیمت غیر رسمی فروش هر دلار 3605 تومان هست. شنوندگان عزیز، من احسان عسکری از بیورلی هیلز فاینانشال پلنر، با ما در تماس باشید برای دریافت مشاوره در امور سرمایه گذاری و برنامه‌ریزی های بازنشستگی. امید ما اینه که شما عزیزان برای بازنشستگی خود به دنبال حساب‌هایی هستید که برای شما درآمد مادام العمر به وجود بیاره و در این حال اصل پول شما در مقابل نوسانات خطرناک و ناگهانی بازار در امان باشه. در حال حاضر ما حساب‌هایی رو داریم که به این شکل کار می‌کنند و در ابتدا به شما 5% بونس میدن و در هر سال 10% اینترست کردیت به شما تعلق میگیره، و حساب دیگری هستش که اگر برای 15 سال مبلغ در حدود 20,000 دلار سالیانه در این حساب بگذارید، در دوران بازنشستگی درآمدی در حدود 5,000 دلار در ماه دریافت خواهید کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید 310-205-9000 و 818-990-8000. خیلی ممنون و امیدواریم روز خوبی رو داشته باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Thank you.
و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
تشکر کنم از اینکه همین که وقتتون رو در اختیار ما میذارید. بعد من یه سوال داشتم در مورد دخترم 3.5 سالشه. تقریبا حدود یک سالی که لشنت زبان گرفته. بعد رفتار اخلاقش هم طوری تند بود و مثلا خیلی اذیت میکرد، بهانه گیری میکرد، مرتب گریه میکرد و اذیت میکرد، بود مثل که روان پزشک. بعد آقای دکتر داروهایی دادن، یه دارو قطره دادن، قطره هالوپریدول اگه درست گفته باشم، که گفتن از 2 قطره شروع کنیم تا 4 قطره مجازیم که بدی، زمانی که دیگه مثلا لشنتش خوب شد دیگه همون قطره کافیه و من الان 3 قطره که دارم بهش میدم دیگه لشنتش خوب شده. هیدروکسیزینو یه شرط هیدروکسیزین هم دادن با یه قرص ریسپریدون. بعد کورس ریسپتر دیدونم که بهش دادم، شب 1/4 گفته بودم ببین 1/4 که در خیلی بهانه گیری و همه چیزاش خوب شد، خیلی گریه کردن و اذیت کردنش خوب شد. و حالا من سال که از شما داشتم میخواستم ببینم من حالا این داروها رو قطع کنم، حالا تا زمان که خود اون آقای دکتر میگن قطع کنم دوباره این مشکلات مثلا برمیگرده لکنت زبانش و این رفتاراش، یا مثلا برای لکنت زبانش به گفتار درمانی احتیاج داره نداره، یا همون قدر کافی هست یا نه؟
ببینید عزیز، نه، موضوع لکنت زبان به 2 چیز مرتبطه بیش از هر چیز دیگه. عامل اول به هر حال یه اشکالاتی در مغز، اونم در سمت راست مغز، که معمولا برای پسر بچه ها خیلی بیشتره، تو دختر بچه ها خیلی کمتره، و زمینه ساز این هست که وقتی کودک با استراب روبرو میشه و توان و جرأت ابراز عقیده و نظر رو نداره و دوربریای مقدار بکن و نکن و باید و نباید دارن و به هر حال محیط امن و امانی برش نیست، در جهت کنترل آنچه که در ذهنشه عمل میکنه، بعد ناچار به آنچه که به زبانش میاد و بنابراین لکنت از اونجا پیدا میشه. حالا روزی که لکنت پیدا میشه، درستش این هست که یک، ارتباط بچه رو با همه قطع کنیم که بی خودی در اون شرایط قرار نگیره، محیطش رو آرام و راحت کنیم، به رو خودمونم اصلا نیاریم که اون لکنت داره و غالب اوقات بعد از مدت 1-2 هفته تمام میشه و میره. به نظر میرسه که شما به اینا یا توجهی نکردید یا اگر کردید کافی نبوده. دکتر با داروهایی که داده خواسته براش یه نوع آرامشی رو به وجود بیاره و چیزی که شما قرار بوده تو محیط خانه فراهم کنید، و الا دارویی به اون صورت برای کسی که لکنت داره که روی لکنت اثر بذاره و یا اونایی که اشاره کردید به نظر من نیست. اینا به خاطر آرام کردن و او رو به یه مرحله رسوندم که معمولا تو خانواده پدر و مادر میتونن وقتی که یه نظم و ترتیبی در خانه باشه، نه ظلم و زوری، وقتی بکنه نکنه، باید نباید نباشه، وقتی که کودک احساس محبت و توجه و امنیت و آرامش بکنه و در معرض فشارهای از این قبیل نباشه، لکنت پیدا نمی کنه. و اگرم پیدا کرد، به دلیل اینکه دیگران او رو به نوعی شرمنده نمی کنن به خاطر مشکلی که داره، معمولا میره کنار. حالا شما از یه راهی آمدید که خوشبختانه به گونه دیگری این آرامش رو به وجود آورده. نتیجتاً فقط و فقط با نظر آقای دکتر یا خانم دکتر که چه کار باید کرد عمل کنید و به هیچ وجه سر خود تصمیم به قطع دارو هیچ وقت آدم تو زندگیش نه داروی رو باید بدون تجویز دکتر مصرف کنه نه بدون تجویز دکتر قطع کنه. بنابراین به ایشون بگید چی شده، چه خبر است. از ایشون بخواید، به هر حال بیش از هر کس دیگری میدونن و میتونن شما رو تو این زمینه کمک کنن، ولی شما گوشه ذهنتون باشه که یک، بی‌اعتنایی نسبت به لکنتش اگر پیدا شد، دو، محیط خونه رو امن و امان کردن، و اگر نگرانیتون از تکراره، احتمالش هست ولی بسیار کمه و احتمالی هم که وجود داره وقتیست که بچه مضطرب و نگران باشه. پس بنابراین او رو با ترس و وحشت و نگرانی به هیچ شکل و فرمی در هیچ زمینه‌ای روبرو نکنید. نه وادارش کنید توی مهمونی بیاد، نه وادارش کنید توی مهمونی اینجا یا اونجا بره، نه وادارش بکنید که سلام بکنه یا حرفی از این قبیل. هر چیه که فکر میکنید درسته باید بیاموزه، بهش بیاموزید تا اینکه بهش فرمان بدید یا به خاطر عدم انجامش رو تحقیر و سرزنش کنید.
بعد آقای دکتر گفتار
در...
یعنی اون قطره رو داره میخوره، گفتار درمانی بازم احتیاجی
گفتار درمانی کمک میکنه، ولی ماجرای گفتار درمانی باید مطمئن باشید فرد متخصص و آگاهه و بچه هم احساس بدی نکنه. یعنی اگر بچه با اشتیاق میره اونجا و دلش میخواد بمونه، هر کاری که به هر حال اون متخصص انجام میده، مادام و تا زمانی که او دوست داره بره و میخواد بره ببریدش، ولی اگر گفت نه، این از همون بکن و نکن و باید و نباید است که اگر محیط مناسب نباشه تأثیر منفیش بیشتر از مثبتش.
بله. تا یه سوال دیگه هم داشتم. من از 2 سال و 7-8 ماهش که بود مهد بردمش و تو مهدش ساعت ثبت نامش کرده بودم، مثلا هفته 3-4 روز میرفتیم، مثلا 1-2 ساعت میموند و میابردمش و جوری بود که اولش اصلا تو چه لازمه میرفت و میخواد سر پیش بچه ها نباشه و یه اتاق بازی بود، فقط مستقیم میرفت و اتاق بازی تنها بازی کنه و کم کم راضی شد و تو چه لازم میرفت، ولی در صفحه خودم هم تو چه لاز باشم. بعدم که تعطیلات تابستون شروع شد و تو تابستون من گفتم با محیط اونجا بیشتر آشنا بشه و با بچه ها باشه، تابستونم یه کلاس 1 ماه ثبت نامش کردم که 2 روز تو هفته بود. بعد از اول مهر که کامل ثبت نامش کردم، حالا دوباره همون، یعنی همون مشکل را من دارم، با اینکه با محیط آشناست، با خاله هاش مثلا مربیاش آشناست، ولی هنوز چیز نیست، تو کلاس نمیره. یه چند روز اول من تو کلاس باش رفتم، بعد اومدم بیرون از کلاس، تو دمه در کلاس می نشستم، می گفت در کلاس باز باشه من ببینم. بعد تا حال بعد اومد، بعد دیگه کم کم اومدم تو سالون، رفتم تو دفتر میشینم، این هنوز میاد پیش من میشینه، نمیره تو کلاس، میاد تو دفتر. قشنگ من از صبح تا ظهر که میرم اونجا، اینم صبح تا ظهر تل من تو دفتر میشینه. مثلا مدیر مهدشون یه خودکاری چیزی بهش میده، میگه اونا برو بده مثلا به خاله و بیا، میره میده و سریع میاد، اصلا یه دقیقه هم تو کلاس نمیمونه، خودکارا مثلا میده و زود میاد. بعد دو جلسه است مدیرشون به من گفته من اعتماد و خیلی بچه ها اینجورین و من بغلش کردن و به زور بردنش کلاس، و من سیدیا شما رو گوش داده بودم، اونا گفتم من دوست ندارم اینجوری بشه، با گریه بخواد برن که بره کلاس و اینا، ولی باید گفتن نه به من اعتماد کن و من بچه ها اینجوری زیاد داشتیم و اینا، بغلش کردن و بردن دو جلسه به کلاس، وقتی کلاس رفت خوب شکلات بشدن با اسباب بازی و این چیزا، مثلا آرومش کردن و تا زهرم مون تو کلاس، منم تو دفتر نشسته بودم. ولی جلسه سوم که روز سوم که مثلا گفتم خب بریم مهد یا مثلا چیز، میگفت نه اگه بریم بغلم میکنم میبرنم تو کلاس، من نمیخوام بیام. مثلا به مکافات کاراشا کردم تا برم بره و این کار. نمیدونم حالا اضطراب جدایی داره، باید اول اضطراب جدایی را مثلا حل کنیم بعد بره مهد، دلن مهد نره، یا مثلا نمیدونم مثلا حالا با این روشی که مدیرشون میگه دارن انجام میدن طوری نیست، چی کار کنیم؟
ببینید عزیز، موضوع ها یه مقداری روشنه، ولی مثل هر کار دیگه ای که شما اگر قضا درست میکنید آخر کار باید چراغ یا اجاق رو روشن کنید و الا قضا نخواهید داشت، یه سری کارا درست نشد. اول قرار بوده فرزند شما که حالا که به نظر میرسه فرزند تنها و تک شماست، اگر چنینه، قرار بوده وقتی میره مدرسه، وقتی متوجه مشکل شدید، چون این مشکل به دو چیز یا سه چیز مرتبطه، مورد اول اضطراب جداییه، مورد دوم محیط آموزشی به دلیل آنچه که در اونجا میگذره رو دوست نداره، مورد سوم میخواد از مادرش جدا بشه برای که با مادرش خوش و بهتره. حالا موضوع دوم و سوم اهمیتی نباید داشته باشه، برای دومی باید اگر مشکلی هست میشه رفت کرد رفت کرد، ولی رو اولی باید مطمئن بود که فرزند شما مشکل استراب جدایی نداره، یعنی یه مغزی نداره که میگه وقتی مادرت رفت، ببخشید این جمله رو به کار برم، مادرت مرد و دیگه بر نمیگرده. اون چیزی نیست که بشه باش جنگید، اون چیزی نیست که بشه بغلش کرد بردش. درسته ممکنه بعد از آسیب و آزار بسیار بهش او از این فکر بیرون بیاد، ولی نه به صورت مثبت، ولی این ماجرای وحشت از جدایی و اینا برای همه اون برش باقی میمونه. بنابراین شما که میفرمایید سی دی آی من رو شنیدید، قرار این بوده که شما بیش از هزار بار باش قایم موشک بازی میکردید، نصب کنید نه، و بعد مطمئن میشدید که از جدایی از شما ناراحت نمیشه هیچ جا. اون موقع اگر از جدایی شما هیچ جا ناراحت نمیشد، حالا سر مدرسه باز در مورد باید بهش اعتنا نمیکردید. اون موقع چون مطمئن بودیم یه استراب جدایی رو نداره، پس یه بچه ایست که یا محیط رو دوست نداره، خب همینه که هست، گرچه اگر میشه کاری کرد باید کاری کرد، و دوم نمیخواد بره بی خود. ببینید به همین جهت است که روزی که من به شما بگم راه با شما نمیام، اگه پام شکسته شما بپذیرید، ولی اگر پام نشکسته دیگه شما اینکه نمیتونم رو از من نباید بپذیرید، نمیخوام رو باید بپذیرید. نتیجتا الانم موضوع اینه، چون حرفایی که شما میزنید هنوز بوی استراب جدایی داره. مطمئن بشید مدرسه نرید، مطمئن بشید میتونه یه روز یه چند ساعتی بدون شما باشه. بعدم روزی که شما بردیتش مدرسه قراره در ایران 6 روز ببریدش عزیز، نه 3-4 روز، برای که اون قطع و وصلا کار درستی نیست. وقتی که بچه 2 ساعت 3 ساعت میره، من اونجا هم گفتم برای هفته اول یا 2 هفته اول میتونم بپذیرم، هفته 2-3 روز به جهت عادت کردم، ولی بعد باید 5 روز در اروپا و امریکا که درست تعطیلن، در ایران که یه روزه 6 روزه بره. چرا؟ برای اینکه وقتی بچه میره میدونه که دیروز چه اتفاقی افتاده، نه اینکه بره ببینه بچه‌ها رو جوری چیزی حرف می‌زدن که دیروز اتفاق افتاده یا معلم بگه که او نبوده. این خودش اشکال به وجود میاره. بنابراین اگر اصول رو رعایت کنید تا آخره، الان به من میگید چی؟ ببینید باز دوباره به تایید می‌کنه که مسئله استرابه، یعنی فرزند شما مشکل جدی استراب داره، لکنتش هم از اونجاست. محیط رو امن کنید عزیز. شما مادر بسیار خوبی هستید، ولی چون خودتون بیش از حد درگیر دارید میشید و نگرانی دارید، خطرناکتر عمل میکنید. و همینجاست است که یه ذره خودتونم آروم بگیرید، نگرانم نباشید. یک، مطمئن بشید استراب جدایی نداره. اگر اونو نداشت دیگه برای اینکه تو مدرسه بازی در بیاره اهمیت نداره. اینکه بیاد کنار مدیر مدرسه بشینه با شما 2 ساعت 1 ساعت هرچی بعد بره، که این که مدرسه رفتن نشده، از اینکه راه حل برای این ارتباط با بچه‌ها و محیط مدرسه نبوده، یه چیزی تازه بدتره. از اون گذشته شما کاملا تقویت یا تشویق کردید که ما میریم مدرسه میشینیم اینجا بس غیر از بقیه. نه، اون کار رو نباید میکردی. اون کار فقط وقتی است که بچه بره تو کلاس، حالا بگن مادر چند روزی اونم با فرضهای خاصی اونجا بشینه، نه اینکه بچه بیاد بره با مادرش روی اتاق مدیر مدرسه یا مسئول مدرسه بشینه. اون که مدرسه رفتن نیست، کی داریم گول میزنیم؟ نه، کارا تمام و درستی انجام نشده. حالا اگر فکر با این حرف دیگری دارید، باید ازتون خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنیم، وگرنه خداحافظی کنم. هر جور میل شماست.
باشه، چند سوال کوچیک.
خواهش می‌کنم روی خط باشید لطفاً. شنگ و نجمن با ما باشید.
این شهر زمانی مهماندار من بود و بعد خانه دومم شد وقتی که وطنم رو از من گرفتن. سفر به دور دنیا و اجرای کنسرت برای هموطنانم همیشه زیباترین خاطرات رو برای من ساخته، ولی اجرای برنامه برای همشهری‌های عزیزم همیشه برای من هیجانی به خصوص داشته و داره.
آقای صدا ابی، شاهکار جان جوانی، بعد از موفقیت بی سابقه در سراسر جهان به لس آنجلس می آید. 5 نوامبر، مایکروسافت تئاتر. تلفن اطلاعات 310-299-75-87. تهیه بلیت در سایت اینترنتی ebiconcert.com.
یه دکتر خوب و مطمئن به این معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربی های اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $550 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول نوامبر، ای بابا باز دوباره من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول نوامبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟ لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-800-1991
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 مطب در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر،
من
آقای دکتر بعد باز یه قایم موشکه باش بازی میکنم، راز دوست نداره این بازی را، یا با مکافات باید رازش کنم تا این بازی را بیاد انجام بدیم. بعد مثلا تا احساس میکنم تا قایم میشم، مثلا بعد میبینه من نیستم، میترسه، یه هیچه تا میزنه، جیغ میزنه، مامان مامان.
نه خب ببینید، نه خب متوجه، ببینید عزیز، پس ما مشکلمون ترس و وحشت بچه است. حالا اولا من نمیخوام وارد بحث بشم که آیا زمینه ارثی داره یا نه، و در نتیجه شما اگر اون هست یه ذره چک کنید. اگر تو خانواده شما و همسرتون استراب و وسواس و افسردگی هست، ما یه کمی اونجا گیر گرفتاریم. به همجاست که داروهایی که دکترتون داده کار درستی بوده که اونجا مؤثر واقع شده. بسیار خوب. من به بچه هم میگم میخوام قایم موشک باز کنم، بازی نمیکنه. هیچی، بنشونیتش یه جایی که یا شما رو یا پدرش رو ببینید شما دو نفر قایم موشک بازی کنید. بعد از اینکه 20 دفعه شما بازی کردید اون علاقمند میشه میاد. ببینید کارها رو باید به درستی انجام داد. شما اگر به من میفرمایید که آشنا شدید با اینکه خب قایم موشک بهترین بازی است که میشه کرد برای که بچه مرحله اون استراب جدایی رو از دست بده، اونم مال سنین پایینه، یعنی مثلا از 14 ماهگی تا 18-20 ماهگی، برای که اون مرحله باید تا 18 یا 20 ماهگی با آخر برسه، روزی که با این مشکل رو بشه باید میخوره خب این بچه ای که این بازی رو نمیکنه چی کارش کنه؟ الان که بزرگ شده قصه چیز دیگری است. الان فرزند شما در حال جنگ و مقاومت با شماست، برای که باز سیدیای من شنیده باشید از این مرحله که دو میگذره به بعد مرحله جنگ قدرت پاور استراگله. او الان فکر میکنه که این بازی نیست، یکی میخواد ببره یکی میخواد ببازه. به همین جهت هست که حالا که سیدیا رو شنیدید لطفا با یه دقت بشنید، برای که مهم اونه که چرا ما این کارها رو میکنیم و راه حلی برای اونا پیدا کنیم. و اگر گفتم شما یه قضایی بخواید درست کنید یه تیکش رو انجام ندید ما گرفتاریم و اینم یا باید کامل انجامش داد یا هر جور که دلتون میخواد انجامش بدید. حالا سوال منو جواب بدید، در خانواده شما و همسرتون چقدر استراب و وسواس وجود داره؟
هست تو فامیلا شوهرم، مادر شوهرم اینا استراب و افسردگی و اینا دارن که دارو هم مصرف میکنن.
آره بهرحال عزیز شما باید بدونید یه فرزندی دارید که با زمینه ارثی این بیماری ها به این دنیا اومد، یعنی اینا نشون دهنده این هست. و ضمناً گفتم من که درباره شما و خانوادتون و همسرتون چیزی نمیدونم و شرایطتون، ولی حال خود شما حال، گفتم زن مادر خوبی هستید، مادر باهوشی هستید، اما در این گونه موارد باید خیلی بیشتر دونست که وقتی با مشکل روبرو میشیم بدونیم چیکار کنیم. درست مثل اینکه در غذا درست کنید مثلا یه دفعه متوجه میشید در مشکل میسوزه، خب یه کسی نمیدونه چیکار باید بکنه، یه کسی راههایی داره که حالا که در این حد سوخته بیشتر نسوزه و یا بتونه اون قسمت سوختگیش رو به نوعی حذف کنه. اونجا یه مقدار ظرافت کار هست. بنابراین توصیه من به شما اینه که از مدرسه و علم و حرف مردم و هر چیزی بگذارید، فقط و فقط در این خانه آرامش رو، امنیت رو، احساس خوب رو به وجود بیارید. و ضمناً مثلا خیلی راحت میشه یه بچه هم سن و سال دخترتون رو، یه دختری تو هم سن و سال رو بیارید خونه شما باشید، چون او باید بتونه یاد بگیره با بچه‌ها ارتباط برقرار کنه و رابطه خوبی داشته باشه. خب اگر چنینه، خب این راه به جای بردنش مدرسه. یعنی میخوام به شما بگم کاری کنید که مطمئن باشید این بچه با امنیت و آرامش و راحتی این کارو میکنه. این که ما یه کاری بکنیم اون بگه نه بعد از راه دیگه بریم، که خب ما فقط تقویت کردیم اون احساس بدش رو. من اگر بچه‌م حاضر نشد بره سر کلاس بشینه گفتم بیا بریم تو اتاق مدیر بشینیم، خب من تقویت کردم، تشویق کردم، پاداش بهش دادم که نریم اونجا. برای که اون عزیز من، عزیز من، شما باز ببینید همینجاست که مشکل من، شما نرید سراغ یه عمل. نگاه کنید بذارید اگر فرزند شما سپریشن انگزایتی داره 100% غلطه، اگر این نداره اشکالی نداره، برمیگره به این که فرزند شما کجاست. به همینجاست که به شما چی گفتم، گفتم شما چک کنید ببینید با یه دقتی آیا فرزند شما مشکل استراب جدایی داره یا اینکه بچه میخواد با شما از شما جدا نشه و بازیشه که خیلی عادیه. بعدم شما یه زمینه استراب و وسواس و افسردگی دارید، فرزند شما احتمالا اونو داره. پس ما با یه موجودی روبرو هستیم که ضعیفتر و شکننتر از متوسط بچه هاست. پس و دیدید که بازی حرفی به شما زدم، اصلا موضوع مدرسه مهم نیست، نه کسی علم یاد میگیره در این سه، نه نرفتن مدرسه آسیبی بهش میزنه، اگر بره بهتر، ولی نرفتم نرفت. پس تکلیف اونم روشن. تمام عرض منم این است که محیط خونه رو امن و امان کنید، ارتباط بچه رو با دیگران به صورتی در بیاره که با شادی و لذت همراه بشه. این بود که پیشنهاد کردم یه دختری رو بیارید خونه با بچه‌تون بازی کن تو خونه خودتون، چون ممکنه تو خونه اونا راحت و آسوده نباشی، تازه حتی یه دختری که از اون کوچکتره. چرا؟ برای که بتونه احساس راحتی بهتری بکنه. یعنی شما قراره وقتی که من به شما میگم این غذای شما کم نمکه، نمک بهش بذارید. وقتی میگم خیلی چربه، چربیاشو بگیرید. شما نمیتونید باز کلش رو زیر سوال ببرید. یعنی این نگاه کمی همه یا هیچ شما موضوع و مسئله است. ضمناً علاوه بر این سی دی بخش اول که امیدوارم شنیده باشید، فلسفه و ادفا و تولد تا سه و الان سه تا هفت، چون همه اینا رو الان احتیاج دارید، یعنی این مجموعه تقریبا 45 ساعته، لطفاً سی دی استراب و افسردگی و خشم رو هم با دقت بشنوید. درسته این که ما رو بزرگ سال هاست، ولی البته نظری هم به کودکان داره، ولی به شما یه ایده ای میده که موضوع استراب و افسردگی اینا کجاست و تو زمین های دیگه با فرزندتون در حقیقت به گونه درست برخورد کنید. اولا یه کمک علاوه بر روان پزشکتون که دارو میده رو داشته باشید، با یه روانشناس خانم هم که مادر باشه صحبت کنید. بعدم یادتون باشه اینا مسائل مشکلاتی است که مثل اضافه وزنه. یعنی وقتی من 10 کیلو اضافه دارم باید یه گرم کم کنم. اینکه یه دفعه فردا صبح بلند بشم 5 کیلوش رفته باشه که ما نداریم، قانون طبیعت این نیست. موضوعی هم که شما دارید یه فراینده، یه فراشده، یه پروسه‌ای هست که باید بدید تا کم کم ذره ذره درست بشه، ولی پایه‌ها باید درست باشه. اگر فرزند شما استرابش بیش از حده، اون داروها رو میخواد فعلا، برای اینکه اون داروهاست که زمینه ارثی رو خنثی میکنه. اگر فرزند شما استراب جدایی داره، جدا کردنش از شما کار غلطیه. ولی اگر یک می آروم گرفته و تا حدودی خوبه، دو استراب جدایی نداره، حالا میشه مدرسه رو بهش به گونه‌ای قبولاند. اشکال کار اینه که چون ظرف تقریبا یک سال گذشته کارا درست نبوده، همونطور که گفتم اونچه که بد و غلط بوده بدتر غلط‌تر شده. اگر شما همون اولین باری که با مشکل قایم موشک روبرو می شدید، اولین باری که لکنت پیدا می شد، با یک کسی صحبت کردید یا من زنگ می زدید، من حرفم با شما چیز دیگری بود عزیز. الانم انتظار نداشته باشید که نظر من یا توصیه من مسئله و مشکل رو یک بار حل کنه. شما وارد یه مجموعه ای شدید، مثل اینکه می خواهید تشبه ببرید از تهران یا از اصفهان به تهران، که شما باید همین راه رو برید. و اینکه یه مقدارش رو برید یا فقط نیتش رو داشته باشید یا آرزو داشته باشید شما رو به تهران نمیرسونه. اینی که با صبر و حوصله بدون نگرانی، بذارید حرف آخرم بهتون بزنم، آنچه که شما میفرمایید جایی برای نگرانی نداره. یه موضوع و مسئله است که میتونه حل بشه و پایان بپذیره، مشروط بر اینکه یه حداقلای ممکن، نه غیر ممکن، مثل امنیت و آرامش و اصل اون بودن رو رعایت کنید. یعنی فرض بفرمایید در بقیه زمینه‌های زندگی کاملا مطیع او باشید. خونه خاله نمیخواد بره، نرید. نمیخواد کسی دست به اسباب باشش بزنه، نگذارید. یعنی اونجاها که موضوعی مهمی نیست، 100% کنار او و با او باشید، برای که بیشتر به نگرانیش یا احساس بد شما اضافه نکنید. ولی به من میفرمایید که اینا درست میشه، میگم حتما، مشروط بر این که کار رو درست کنید و وقت براش بگذارید. به من میگید کی دختر من ممکنه آروم بگیره؟ میگم شاید 2-3 ماه دیگه، اگر همه این کارا رو به درستی انجام بدید. یک کمی اشکال وجود داشت باشه میشه 6 ماه دیگه، ولی به هر حال به دلیل اون زمینه ارثی و به خاطر واکنشی که همکتون داری نشون میده، باید خیلی مواظب و مراقب باشید، ولی نه نگران. من همیشه عرض کردم ما باید پیش بینی کنیم، پیشگیری کنیم، آمادگی داشته باشیم و برنامه ریزی کنیم، که در زبان انگلیسی با 4 تا P هست: predict پیشبینی، prevent پیشگیری، prepare هست آمادگی، و پروگرام برنامه است. و نه با نگرانی. بنابراین شما هم بگید من یه موضوع و مسئله دارم، مثل که من 10 تا مهمون دارم امشب، خب باید یه سری کارا بکنم که بتونم به اینا غذای لازم رو که خوبه بدم. خب این کار داره، ولی مطمئن باشی چون به درستی انجامش میده آخر کارم مشکلی پیدا نمیکنه. الانم چنین عزیز، خودتونو بی خودی نگران نکنید. هر چه هست، هم از این که زمینه ارثی 1 یا 5، هم از این که فرزند شما در 3 سال و 4 یا 3 سال و نیم یا 13 سالش فرقی نمیکنه، مهم اینه که از این بعد شما کارا رو درست انجام بدید، ولی با آهستگی. بذارید صحبت های من هم اگر ممکنه، چون میتونید چک کنید، همسرتون هم بشنون. علتش این است که همکاری هر دوی شماست که میتونید موضوع رو کمک کنه و حل کنه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم دکتر. واقعا تشکر میکنم. دست شما در نظر.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
نجر ایچ ایچ لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بیورلی هیلز است. دیولوپرهای حامی طرح نجر ایچ ایچ ادعا می کنند هدف اصلی احداث این پروژه ایجاد فضای باز و پارکی بزرگ برای مردم در بیورلی هیلز است. میجر ایچ ایچ تنها بهانه است برای ساخت یک برج آپارتمانی شلوغ به ارتفاع 375 فوت. پروژه‌ای که صدها میلیون دلار سود را فقط نصیب هیلتون و دیولپرهای خاص خواهد کرد. در مقابل چه سود و منفعتی آید مردم و شهرداری بیورلی هیلز خواهد شد؟ تقریبا صفر، یعنی هیچ. همگی به لایحه میجر ایچ ایچ نه میگویی. Say no to میجر ایچ ایچ. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Nature East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
جوان، رستوران جوان. رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در لس آنجلس شهرهای اطراف میرسم که کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو فردا شب پنجشنبه 13 اکتبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. بنابراین این کنفرانس برای همه دوستان است که ازدواج نکردند یا در شرف ازدواجند و یا ازدواج کردند، چون گفتگو درباره کل موضوع خانواده خواهد بود. عشق، ازدواج و خانواده، پنجشنبه 13 اکتبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن، که این کنفرانس 24 ساعته خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
و همچنان سلام حضور همه کارمندان آگه همراه. خیلی ممنون از برنامه خودتون. آقای دکتر، من راجع به مشکلی که در رابطه با ارتباطات عمومی دارم خواستم از شما کمک بگیرم، و اون اینه که وقتی میخوام با کسای در ارتباط بشم، اهم از اعضای فامیل، دوستان و بقیه مردم، با چند تا مشکل روبرو میشم که همیشه این مشکل به وجود آمده. یکی اینه که وقتی با دوستای در ارتباط میشم، معمولا یعنی ضربه میخورم و از طرف اونا مورد سوء استفاده قرار میگیرم، و همچنین یک مشکل دیگه دارم.
نه نفهمیدم چی قرار میگید. نفهمیدم جملتون، چون از صدا خوب نبود.
یعنی یعنی وقتی با دوستان در ارتباط میشم، دوستی من خیلی به خوبی پیش میره و با وجود تمام خوبی ها و اخلاقی که من در برابر اونا انجام میدم، ولی در آخر مورد سوء استفاده قرار میگیرم، چی در کاربار تجاری و یا مثلا ارتباطات فامیلی، اینجور چیزا. همیشه این نتیجه رو میگیرم. و این که
خب آخه نه، ببینید عزیز، آخه این نتیجه گیری میتونه نتیجه گیری درستی از یه مورد، دو مورد، چند مورد باشه، ولی حکم کلی نیست. یک مردم این همه بد نیستن. اما شما وقتی به من میگید من مورد سوء استفاده قرار میگیرم، که کاملا ممکنه، این وقتیست که یک، شما به تدریج خودتون رو کمتر و کمتر و کمتر میدونید، حق و سهمی برای خودتون قائل نیستید، اجازه میدید به حریم و حقوق و حرمت شما تجاوز بشه، خودتون رو به سادگی میزنید یا ساده اید، بنابراین میتونن کاری بکنن که شما رو مورد سوء استفاده قرار بدن. ضمناً به دلیل حساسیت بسیار شما که میخواید نشون بدید من چقدر خوبم، از حق و سهمتون میگذرید. یعنی فرض کنید من و شما رفتیم با هم بریم نهار میخوریم، من یه غذای سفارش دادم، شما هم یه غذای سفارش میدید، فرض کنید هر دوتا داریم پلو میخوریم یا برنج میخوریم با دو تا خورشت مختلف، من برمیگردم میگم خورشت شما چجوری، میگید خوشمزه و خوبه، میگم میتونم، یا حتی شما تعارف میکنید میگید یه قاشق بر. خب من اگر قاشق اول برشم، شما گفتید دو تا بیشتر بردارای خوشت اومد، و من اگر آدمی باشم ببینم شما هی اصرار میکنید، بعدم منم واقعا از غذای شما خوشم اومده، ضمناً غذای خودم برام کافی، خب شروع میکنم بخوردم. بنابراین آخر کار شما متوجه میشید شاید بس من نصف غذای شما رو خوردم. اشکال کار در این است که شما یک خواستید به نظر خوب بیاید، بعد خواستید مهمون نوازی کنید، بعد خواستید تعارف کنید، بعد برای خودتون حق و حقوقی قائل نبودید، بعد فکر کردید منو باید خوشنود و راضی کنید، بعد باید به اهمیت به موضوعهای مالی و مادی ندید، بعد آخه حالا چی میشه بذار این خوشش آمده بخوره. خب معلومه بعد از این مدتی من وقتی با شما بیام بیرون میگم تو غذاتو سفارش بده، من هر دو تا غذا رو میخورم. اسم این سوء استفاده شما نیست، اسم این هست که شما میگید این کارو بکن. شما روزی که مردم رو به خونتون دعوت کردید و اونا دعوت نکردن باز دعوت کردید، و و به جای یه غذا چهار تا غذا جلوشون گذاشتید و وقتی که اونا دعوتتون کردن نرفتید یا رفتید دیدید که اهمیتی بهتون نمیدن، یه غذا بهتون میدن، خب دفعه بعدم شما باید از چهار تا غذا میمارید پایین. خب نکردید عزیز. یعنی این اینگونه نیست که شما همین جوری مردم چنینن، برای که با دیگران نیستن. پس به جای اینکه بریم عیب تو دیگران بگیریم و ازش نتیجه بگیریم که اونا از من سوء استفاده میکنن، ببینیم چه خبر است. به همین جهت که همیشه عرض کردم، آدم سالم میگه جهان یک گلستانی است که برخی از گلها خار دارن. آدم سالم نمیگه ما در یه جهانی هستیم که پر از گله. اون که بیماریه. گلها خار دارن، بعضیا خار ندارن، بعضیا خار کمی دارن، بعضیا خار زیادی دارن، بعضیا خارشون خیلی آزاردهنده است، برخی کمتر. از هر هزار تام شاید یکشون میکشه. پس من باید با قید احتیاط نزدیک بشم. من نمیتونم بگم گلستان است. به گونه ای که شما میگید و حالی که به خودتون میگیرید عزیز، نشون دهنده یه مقدار مهربانی شماست به جای مهربونی و سادگی شماست و از حق و سهم و حقوق خودتون گذشتنه، به خاطر اینکه خوب به نظر برسید تو جلوه کنی. خب اون گرفتاری. روزی که من دلم بخواد مردم برام دست بزنن، حتما وسط دستای مردم له میشم. و این یه واقعیت عزیز. به همجاست که خوبی و مهربونی در جای درست و با اندازه درسته. مثل نمکیست تو غذا، نه اینکه بریزیم نمک رو روی زمین، با بریزیم توی اون دیگ و بعدم اندازش مهمه. خب شما جاشو درست نمیذارید، اندازه رو درست نمیذارید، بعد به این نتیجه میرسید که من در رابطه با آدما ابتدا خوبه بعد خراب میشه. من دلیل دیگری براش نمیبینم عزیز. اتفاقا
آقای دکتر، چیزی که من متوجه هستم اینه که در قسمت این مهر طلبی که شما گفتین، یعنی من زیاد کاری نمیکنم که مردم تلاش کنم مردم از من راضی باشه، ولی همیشه کوشش میکنم کارهای خوب انجام بدم. آنچه مطمئنم اینه که وقتی در ارتباط با دوستان با همه مردم، اصلا همه امورات اخلاقی و این چیزها در نظر میگیرم، هیچ وقت به کسی مثلا بد نمیکنم، ولی این مشکل به وجود میاد. و مشکل دیگه ای که به وجود
نه سب کنین عزیز، شما نمیتونید این بحثه که من و شما با هم داریم و تماشای تلقی کنیم. اصلا حرفاتون درست نیست عزیز. کی گفته ملاک اخلاقی شما اخلاقه؟ نه مهر طلبی، نه بیش از حد به دیگران داده. شما نمیدونید، شما بهش عادت کردید. ببین عزیز، ما ایرانی ها شما فکر میکنم از عزیزان خوب افغان هستید، درسته یا نه؟
بله.
اوکی. خب حالا ببین، ما ایرانی ها و ما افغان ها، یعنی ماها بیش از حد از حق و سهم خودمون میگذاریم، مثلا تو صحنه اجتماعی هم پیداست. بنابراین من اصل اخلاقی شما وقتی به کسی ده میدید، میگم اخلاقیش هفت بوده نه ده. شما ده دارید میدید. تازه به نظر من شما یک کسی هستید که با تفسیر و تعبیری که الان برای من کردی دوازده میدی. خب معلومه اون اتفاقی که سر نهار یا سر مهمونی بود براتون میفته عزیز. بنابراین شما من میگید من اصول اخلاقی انسانی رعایت میکنم، قبول. مرزم به شما این است که شما اصول اخلاقی انسانی رعایت نمیکنید. شما از یه آدابی دارید پیروی میکنید که آداب مهربانیه نه انسانی. دوم، تازه تو اون زمینه بیش از دیگرانه، یعنی حتی نوع تندمه، ولی دلیلش به این نتیجه برسید. چون مگر اینکه فرض رو بر این بگیریم همه آدم ها بدن، خب موقع علتش یه چیز دیگه هست که امیدوارم اذیتتون نکنن و اونی که در ته وجود اون ما احساس کنیم ما بدیم. ببینید عزیز، اصولا چرا این اتفاق میفته؟ چرا ما راحت در ارتباط با دیگران نیستیم؟ چرا برای حق و حقوق و حرمت خودمون نمیستیم؟ برای اینکه خودمون رو کمتر میدونیم. این به این دلیل. و بعد خودمون رو بد میدونیم، ولی بدتر از اونم هست، دیگران رو هم بد میدونیم. بنابراین من بد و شمای بد نتیجه جز بدی تو رابطه نیست، در حالی که اینا دوتای اولش غلطه، نه من بدم و نه شما. بارها عرض کردم من چرا رو خط رادیو تلویزیون راحتم، برای که خودم خوب میدونم. و چرا رو خط رادیو تلویزیون راحتم، برای که شما رو خوب حتی بهتر میدونم. پس من این چه اشکال داره که من عقیده و نظرم رو بدم؟ چه اشکال داره که شما باش مخالف باشید؟ برای که من خودم با برخی از این عقایدم قبلا مخالف بودم یا بعدا مخالف خواهم بود. پس اصلا موضوع اون نیست. ولی وقتی که من زمینه مهربانی دارم و خاطر دیگران رو با راضی کنم، اسمش هم اخلاق بذارم. ببین عزیز، بذار راحتت کنم. نصفی از اون چیزی که من در حدی که دوستان افغان رو فهمیدم و دوستان ایرانی رو که شاید بیشتر میدم، نصف آن چیزی که ما ایرانی ها اخلاق و اصول و محبت و مهربانی، مطلقا اخلاق و محبت و مهربانی نیست، وابستگی و مهربانی نیست. به همجاست که من در امریکا نمیبینم کسی قضاشو به دیگری تعارف کنه. اسم این که نیست که ما اخلاقی تر از اونیم، ما هم پنهانکارتریم، هم ای بسا حق دیگران رو کمتر میدونیم، حق خودمون رو بیشتر. این که نشون دهنده اخلاق نیست. آقا تو غذای خودت رو بخور، تو وقتت وقت خودته، وقت دیگری نیست. نه اینا با هم متفاوتن عزیز. بنابراین میتونیم بریم سراغ بحث دیگه ای که شما میخواید، ولی میخوام بگم اصلا نمیپذیرمتون. برای علتشم عرض میکنم چرا. علتشم این است که اولا ما مردمان مهرطلبی هستیم، عزیزان افغان و عزیزان ایرانی، ما مهرطلبیم عزیز. بیش از 70% من راجع به افغان با این دقت میگم، بیش از 2/3 مردم ایران مهرطلبن. این ماجرایی نیست که دوستان افغان، تازه من در حد محدود ارتباطم با خوبان افغان و افغان به این نتیجه رسیدم که اونا از ما اگر تو این زمینه مسابقه رو نبرده باشن خیلی هم عقب نیستن. خب پس بعد حرفای شما رو میشنوم عزیز، و بعد نتیجه گیری رو ببینید. شما نگاه کنید به سی دی من درباره مهرطلب. مهرطلب آخر کار به این نتیجه میرسه که تمام عمرم من با اصول اخلاقی و مهربونی و از خودگذشتگی و فداکاری برای هر کی کار کردم، آخر کار چنین شد. اصطلاحی که ما داریم اینه که انگشت تو پنج تا دست انگشتات هم عسل کنی تو دهن مردم ببری، اینقدر بخوای بهشون کمک کنی گاز میگن. خب علتش این است که به زور داریم عسل میکنیم تو حلقوم مردم. اونجا مسئله ماست.
آقای دکتر، این قبلا خب راجع به ارتباطات عمومی من اونجوری فکر می‌کردم، خب مردم از هست زیاد اعتنایی نداشتم، اما راجع به اعضای فامیل چیه؟ یعنی این مشکل من تو اعضای فامیل می‌بینم برای یک عضو فامیل که آدم
خب ببینید وضعیت نشو قربونت برم عزیز دل. دقیقاً تو داری دستت برن حرفتو خراب می‌کنی. هیچ تفاوت، مردم مردمن، مادر من مردمه، برادر من مردمه، همسایه من مردمه، یه ژاپنی مردمه، قاعده ارتباطی یکیه. همینجا که شما رفتی سراغ خانواده یه داستانی درست کردید که گویی یا اونا آدمای بهتری هن که نیستن، نه آدمای بدتری هن که نیستن، نه اصولا قواعد بازی به هم میخوره در بسیاری از موارد که این مسائل اساسی نزیز. ما بیشترین آسیب از خانواده خوردیم. اگر ما 100 تا مریضی داریم، 90 تاش به خاطر کودکیست در ارتباط با پدر و مادر و خواهر برادر و بقیه اعضای فامیل، به دلیل نادانی و نامهربانی و امکانات محدود کمی که داشتن. بنابراین شما یه دفعه حرف این است که من با اعضای خانواده، از اعضای خانواده شما خیلی خیلی بیشتر باید توقع و انتظارتون کمتر باشه. نه اینکه بگید این چون برادرم باید خوب عمل کنه. ببین شما هنوز با اون قاعده وابستگی دارید. عزیز ماجرا این است که برادر چرا خوبه؟ برای که خوب بوده، نه برادری که خوب نیست. به همجاست که در خانواده ایرانی و احتمالاً عزیزان افغان، ما حتی وقتی که با خواهر و برادر و پدر و مادر اون خوشحال و راضی نیستیم، میریم میبینیمش یا به خونمون دعوتشون. خب این که نشانه رفتار درست نیست. این نشانه یه برداشت خانوادگی قبیله‌ای عشیره‌ای است با این فرض که غریبه بد است و دشمن و فامیل خوب است و دوست، که اصلا چنین نیست. و بر اساس این اصل فکر میکنیم مادر و پدر و خواهر و برادر من باید یه جور دیگه عمل کنن، و اون وقت است که گرفتار میشی. شما اگر محبت میکنید، محبت میکنید، انتظاری هم ندارید، اونها بدی میکنن، با در مقابلشون بایستید. بنابراین بذارید ما با خاطر آسوده پیام ها رو بشنویم که من خاطرم آسوده بشه این بحث میتونه به جایی برسه. شما میذاره فکراتونو بکنید، برای که این موضوع دقیقی عزیز. این تمام گفتگویست که من همیشه داشتم. روزی که شما یه بحثی درباره مهرطلبی و مهربانی میکنید، این موضوع فوق العاده مهمی است. این اصلا به من بگید مهمترین موضوع انسان چیه، میگم رابطه یا ارتباط. به من میگید پایه این رابطه و ارتباط چیه، خیلی مشخص، محبت و دوستی یا دشمنی. اصلا همه خلقت با اینه، و بنابراین این موضوعی نیست که بشه سرسری ازش گذشت. شما باید من نشون بدید آدم اخلاقی هستید و مهربون. و آدم اخلاقی و مهربون میدونی اولین اصلش چیه؟ هم خودشو دوست داره، هم با خودش رفتار درستی داره. و در نتیجه معناش این است که اجازه نمیده کسی به حریم و حقوق و حرمتش تجاوز کنه، هر کی میخواد باشه، چه پدرش و چه مادرش. آیا ما ایرانیان یا ما افغانها چنین هستیم؟ خیلی هم نیستن، ولی ما هم نیستیم عزیز. به همین جهت که اونا تو زندگی ما دخالت میکنن، اونا تو ازدواج ما دخالت میکنن، تو کار پرورش تعلیم تربیت ما دخالت. من در یه شهری زندگی میکنم به اسم لس آنجلس که الان 38 ساله اینجام یا 39 ساله، حالا هرچی مهم نیست. بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق تو خانواده ایرانی دخالت اطرافیانه. بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق در خانواده ایرانی دخالت اطرافیانه. یعنی چنین ها هستن که بد میکنن. و شما یه دفعه برمیگردید میگید که حالا مردم غریبه به کنار خانواده نمیگید. هر زمین است که مشکل ما اینجاست. ما با ماشین پهلویی تصادف میکنیم عزیز، نه ماشینی که تو شهر دیگه است. بنابراین موضوع اینه که اینجا رابطه ها درستی یا غلط. حالا اگر فکر میکنید میخواید با هم صحبت کنیم که به نظر چنین میرسه، لطفا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. شما هم نجبن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شفرلی در گلندل با انواع مدل های شفرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شفرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. پشمان اعظمی و نیک نظریان در الان گوین شفرلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شفرلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل های شفرلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوین شفرلی مارک آف اکسلند اوارد وینر.
اگر می خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می شوند، اگر می خواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-259-9000 310-205-9000.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سان کلمنته. تلفن 949-297-38-38 949-297-38-38. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید نه همراهی.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله آقای دکتر، خب دو تا از ویژگی های دیگه ای در ارتباطم هست، یکی اینه که با کسای دوست میشم، خیلی مدت ها به خوبی پیش میره، اما با یک اشتباهی که مثلا من انجام میدم فقط با یک اشتباه این رابطه قطع میشه. این چندین بارها اینو تجربه کردم، حالا حتی به مرز رسیدم که از مردم یه جوری میترسم، یعنی از بس که مثلا بارها حمله شده روم و مثلا دشنام و حمله های و یا رفتارهای غیر عادی و غیر انسانی صورت گرفته، یه جوری حالا وحشت دارم، یعنی زیاد نمیتونم با مردم در ارتباط باشم.
آخه ببینید عزیز، آخه قربونت، باز همون گرفتاری است. بیاد اول بریم سر اصل اول. اصلا حرفی که شما میزنید، من با مردم مسئله دارم، خب رابطه رو داشته باشید، بعد چرا وحشت دارید؟ اونقدر بهشون نزدیک نشید که بهتون آسیب بزن. من اگر با شما غذامو برم بخورم، اگر که پول خودشو بده که مشکل برن کنم. روزی هست که شما من یا من به شما قرض بدیم، خب نکنید. نه نیست عزیز، آخه این همین دقیقا اون مشکل شما مشکلی است که از آغازم پیدا بود. حالا به من یه موردش رو لطفاً، چون وقت زیادی هم نیست، یه موردش رو که به شما آسیب سنگین زدن، خلاصه‌شو به من بگید چی بود موضوع.
مثلا از جمله چیزهایی که اصلا باعث شد که من با شما در تماسشم راجع به این موضوع و خیلی حساس شدم، با یه دختر خانومی که حدود یک سال است آشنایی دارم و خیلی هم رابطه ما خوب و صمیمی است. بعد با وجودی که ایشان تو محیطی که کار میکنه بارها از طرف کارفرمایشان مورد مثلا به احترامی های بسیار شدید قرار گرفتن، حتی باعث شدن که گریه کنند، باعث شدن که کارش از دست بدن و چندین بار اتفاق افتاده دوباره آمده معذرت خواهی و این چیزها. ولی من یک کوچکترین اشتباهی انجام دادم یک بار، در برابر اون اشتباه به من مثلا فحش داد، مثلا به من حتی اینکه رابطه‌مو قطع میکنم، از این متنفرم، در حالی که من مطمئن هستم این یک اشتباه خیلی خیلی کوچیک بود.
نه صبر کنید، نه آخه ببینید عزیز، باز ببینید، باز همونجا گیریم. من پدرم یا مادرم کتکم بزنن، یه کشیده بزنن تو گوش من، بیشتر از اینه که 20 تا بچه بزنن تو گوش من. پس بنابراین ببین همینجا استدلال تو مسئله است. مردمان دیگه به دوست دختر تو حرفای بد زدن، او هم ناراحتم شده، ولی پذیرفته باشون آشتی هم کرده، حرفای تند و تیز هم نزده، قبول. تعامل تو رو نداره عزیز. مردم با هم رابطه جنسی دارن، پدر مادر که بخوام با بچه رابطه جنسی داشته باشن. آخ ببین استدلالا همینجا گرفتاری است که دیگران به تو 4 تا لغت بد گفتن، تو بخشیدیشون، من یه دونه گفتم، من نیم. معلومه، ولی که تو دوست پسر مسیح، اونا توی محیط اجتماعی هست، اونا سر کارن، ما اونجا در جدالیم، اونجا روابط اجتماعیه، من نمیرم اونجا برای دیدار اونا، من میرم اونجا برای که پول بگیرم. اونا من میگن پول میخوای باید کار بکنی، من با تو نمیام بیرون برای پول و کار. بعد شما وقتی برخی از قادی حرفایی رو میزنید چیزی رو خراب کردید و رفته. برای اینکه مثل من برگردم بگم طرف چنین و چنان کرد ولی پلیس باش کاری نداشت، من فقط دو ثانیه حواسم پرت شد دارم یه نفر رو کشتم، من انداختن زندان. ای بابا ببینید اشکال کار در برداشت های شماست از موضوع عزیز. شما نگاهی که میکنید واقع بینانه نیست، شما همجور یه مقدار فرضایی دارید که باز برمیگرده به همون دوتا موضوع لعنتی وابستگی. گویی چون تو خانواده شما به عرض من تو قسمت اول تعجب توجه کردید، من درم آسیبم از پدر و مادرم میگیرم، برای که همین افکار شماست که دوست که هستیم، فامیل که هستیم، زن و شوهر که هستیم، پدر و مادر هستیم، میتونیم به همه چی بگیم، برای غریبه نمیتونه بگه. درست برعکسه، پدر مادر هست که قرار نیست بگن و غریبه میگه و میتونه بگه، برای که واقعیت جهانی مردم دارن همدیگر رو میکشن عزیز. در جهانی که آدم ها دارن همدیگر رو میکشن، ما برگردیم بگیم اون بهش پنج تا حرف زد ناراحت نشد، من یه حرف زدم ناراحت، چون معلومه چنینه، برای که اونجا یه صحنه جنگه، من رفتم تو جنگ بکشم و کشته بشم، ولی تو مهمونی که نیومدم بکشم و کشته بشم. بنابراین شمایید که دنیایی برای خودتون درست کردید که واقعی نیست عزیز. بنابراین شما یه حرفی زدید، شما مسئول حرف خودتون هستید. این که دیگران به شما پنج دفعه گفتن که نمیتونه معنا داشته باشه. یکی سر تو خیابون بچه منو پنج نفر گرفتن کتک زدن، بعد من بزنمش بگم خب من که یه دفعه زدمه، اونا پنج نفر بودن پنج بار زدنه، یکی توجیه کننده نیست. بنابراین شما باید ببینید که آیا حرفی که زدید درست یا غلطه و چگونه میتونید درستش کنید. ولی اگر این حرف شما یه پترن و انگاره ایست در بقیه زمینه ها نیست، درست مثل الان آقای ترامپ حرفایی که میزنه که حرفی نیست که از دهنش در رفته یا اشتباه بوده، ایشون این هست. مثل من دارم فارسی هم میزنم، من لغت فارسی که از دهنم نپریده، من موسیقی هندی میشنم یه دفعه میگه زندگی، برای که این لغت در زبان فارسی و هندی یکیه. من که نباید فکر کنم که آقا این هندی ها ایرانی هن و دارن فارسی حرف میزنن، یه لغتی مشابه داشتیم، اون گفته زندگی، ما هم در زبان فارسی میگیم زندگی. ولی روزی که کسی ایرانیه یا به زبان هندی حرف میزنه، ایرانی هندیه. شما به من میگید یه حرفی بوده، اصلا به من نمیخوره، در چارچوب ذهن و زندگی من نیست، از دهنم پریده و تقاضای به قول معروف بخششم کردم و معذرت‌خواهی کردم، نپذیرفت، ما اونجا مسئله داریم. ولی اگر این پترن و انگاری رفتاری شما چیه؟ ببینید شما یه اوورجنرالیزیشن از اول داشتید، تعمیم بیش از اندازه، این دلیل افسردگی میتونه بشه. شما نگاه کنید به تیپ افسردگی من، شما که میتونید از یه قاعده قانون بسازید بعد بگید من چون مردم با هم چنین کردن، که ای بس و تمام آدمایی که به شما بد کردن شاید 3 نفرن یا 13 نفرن، شما خود برای 7 میلیارد داری صادر میکنی، بعد برمیگردی میگی من وحشت زدم از این که با مردم رابطه داشت باشم. برای چی وحشت زدی؟ من تو خیابون میرم میبینم دوتا ماشین زدن به هم، یه نفر رو له کردن، اصلا تیکای بدنش اصلا جدا شد، ولی من که میدونم که پس از این بعد من یه سوار اتومبیل نمیشم، چون ممکن چنین بشه، معلومه یه واقعیتی است به اسم تصادف و مرگ، ولی این معناش نیست که هر کسی نشست پشت فرمون اونجوری میشه پس من از این بعد وحشت زدم تو خونه میشینم. شما دارم مضطرب و نگرانی هستید عزیز که یه همچین نتیجه گیری هایی میکنی و همچنین میبینید بقیه این گونه نیستن. برای اگه اصلا دنیا همینه، فرض کنید شما رفتید میدان جنگ، ماجرای کشتن و کشته شدن قاعده بازی اینه، شما که میتونید بگید من میخوام برم تو هوا بایستم. این دنیاست، این زندگیست جان.
بله البته آقای دکتر، من هم بر این باور هستم که یعنی اینجوری قضاوت نمی کنم که پس مردم برن و من این نتیجه رستم، حتما یک اشکالات تو طرز برخورد رویت من با مردم هست. اون خاطر گفتم که چون خودم هر جور فکر کردم، یعنی تو وجود فکر کردم نتونستم این نقطه ضعف پیدا کنم که این دلیلش چی هست که وقتی من با مردم خوب هستم ولی مردم
آخه درست نیست. عزیز من، عزیز من، آخه آخه قربونه حرفات با هم نمیخونه. شما میگید من فکر نمی کنم مردم بدن، پس چرا میگید من از ارتباط با مردم وحشت دارم؟ تو خودت برای من توضیح بده.
خب شاید دلیلش شاید
عجب حرفیه. خب معلومه برخورش انتظار شماست و بعدم من نمیدونم برخورد شما در موردی که به دوستتون خودتون قبول دارید حرف بزنید، معلوم مسئول شمایی. من که نمیتونم بگم من به مردم فحش میدم اونا باید برخورد خوبی داشته باشن، اونا میخوان داشته باشن، من مسئول خودمم، من باید رفتارم رو درست کنم. من که نمیتونم برای دیگران تصمیم بگیرم و بعد بگم من اشتباه کردم ولی شما منو ببخش. ای بابا برای چی؟ من میدونست که شما گذاری به ماشین یه نفر که نمیتونی بگید من اشتباه کردم متاسفم که خوش آمدید، نمیگن خسارت چه بده. بنابراین اون چیزی که برای من مطرحه و دلم میخواد شما متوجهش باشید اینه که به من میگید مشکل چی عزیز؟ باورها و اعتقادات شما که نتیجه نگاه شماست به واقعیت درست نیست. از اولم گفتگوی من با شما این بود، حرف من این بود که شما خوبید، نسب کنید شما خوبید، دیگران هم خوبن، برای ما هممون که خوبیم کار بد و کار زشت و اشتباه میکنیم، برای مبنای این که ما خوبیم، برای که اون هم یعنی ماجرا اینه که گلستان جهان برخی از ما خار داره.
اصلا آقای دکتر من فکر میکنم حتی تو این مورد اصلا بذار خود اصلی مورد رو بسید نشمارد کنم. اصلا تو این مای محرم بود، بعد وقتی با هم صحبت میکردیم من یک آهنگ زمزمه کردم، بعد ایشان یک بارگی مثلا داغ شد، چرا تو مای محرم با من احترامی به احترامی میکنی آهنگ زمزمه میکنی؟ من حیران مانده، من یعنی چی مای محرم؟ اول اینکه من اینجوری عقیده ندارم، اصلا من این چیزه ها شرکت هم نمی کنم، احترامی به امام حسین دارم ترجیح شما، این که از نظر من بد نیست. حالا این معیار این که از نظر من بد نیست و این که خب همیشه این
عزیز من
تو قرار میگرم.
عزیز من ببین باز همونجا رفتیم وارد این بحث شدی. یه آدمی یه باوری داره و میگه من در ماه محرم نمیخوام موسیقی پخش بشه، نمیخوام کسی زمزمه خوب شادی آفرین بکنه. نظر من وقتی شما این کار میکنین بده. من خیلی از اوقات رفتم تو جای دنیا، یه معبدی اونجا بوده که این معبد از نظر من یه دروغ بزرگه، یه فریب بزرگه، یه دزدی بزرگه، ولی از اونجایی که میخواستم برم ساختمونشو ببینم گفتن دم در، چون اینجا مکان مقدسیه کفشاتو در بیار، در آوردم. من که نمیتونم برگردم بگم آقا این همش دروغ و فریب و مزخرفه، من کفشامو در نمیارم. بعدم در ارتباط با دیگران ما قرار نیست باور اونا رو داشته باشیم، ما رعایت اونا رو میکنیم. بنابراین رعایت حال دیگران مسئله بردباری و تالرنسه. بنابراین حرف شما این باید باشه، روزی که به شما میگه بسیار متاسفم متوجه نبودم، نه اینکه من باور ندارم، مثلا اینکه ببخشید من تو رو آزار دادم، از این بابت متاسفم، خیلی خیلی معذرت خواهم، ببخشید. شما که میتونید برگرد بگید من به این باورها نیستم، کسی نگه ملاک خلقت شما نیستید عزیز. به همین جهت است که موضوع چرا عرض میکنم این نگاه شما و انتظار شما درست نیست. شما باید معذرتتون رو بخواید به خاطر که کاری کردید از نظر او اشتباس، مهمم نبوده. شما من بگید من باید حرف میزنم ولی کشته میشونم، خب حرف بزنید هر وقت است. شما من میگوید که من در وقت روز غذا خوردم بلکه مجبور بودم، حتما بگید و بشم به اونم بگید خفه شو. ولی وقتی که من میبینم یک کسی به یه چیزی اهمیت میده برای منم رعایتش هزینه و خرجی نداره، من باید اون کارو بکنم. ارتباطش نمیدم که من به این باور دارم و ندارم. من همین سپتامبر 11 تو فرودگاه بودم، نه اون وقتی اتفاق افتاد، یک دفعه همه سیستم گفتن متوقف شد، همه ایستادن گفتن یه دقیقه سکوت بلند کن، خب من هم ایستادم سکوتم کردم. معناش این نبود که من موافقم یا مخالفم، ما که نمیدیم تو دنیا صبح تو غروب بگیم من کجا ایستادم چه ایستادم. به همین جهت است که من باید بدونم خب مدار و محور خلقت نیستم و باید رعایت حال دیگران کنم. به همین جهت است که من گفتم چهار تا نون نحس در طول تاریخ انسان رو از پا در آورده: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه اون 4 تا نون از بین بره، این 4 تا به سر جاش بیاد. برابری، برادری و بهزیستی. این سه تا رو داشته باشید، برابری، برادری و بهزیستی، سه تا اصل مهمی که کل جهان رو حرکت بده. اما یه چهارمی هم داره، بردباری، شکیبایی، تالرنس. بردباری آمده در حد برابری و برادری و برد و بهزیستی. یعنی چی؟ یعنی من و شما باید بفهمیم که درست و غلط و خوب و بد دنیا کمه کمه، جهان جهانیست متفاوت و مفهوم آزادگی هم همینه. تو اینجوری نماز میخونی، من نمیخونم. تو اینجوری لباس میپوشی، من اینجوری میپوشم. تو این غذا رو میخوری، من اون غذا رو هرگز نمیخورم. من وقتی میرم تو این مراکز فروش، برخی از وقتا تعجب میکنم کی این چیزا رو میخره. ولی بعد به خودم میگم دیگرانی که غیر از تو هن، همونطوری که اونها نگاه میکنن به چیزایی که من میخرم، میگن کی اینها رو میخره. و بنابراین اگر به بردباری نرسیم، مثلا از نتیجتا من یه جایی مثل تو اگر اشتباه کردم، براست معذرت میخوام و تمومش میکنم. نمیرم بگم من همچین باورهایی ندارم. کسی به من نگفته که بر اساس باور اونها عمل کنم، به من گفتن تو رعایت حال منو بکن. بنابراین شما به موضوع اینجوری نگاه کنید، راجع به اینا فکر کنید. من عزیزان دیگه رو خط هستم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنون آقای دکتر.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مجر ایچ ایچ لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه، احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بورلی هیلز عنوان شده است. اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه میجر ایچ ایچ نه میگویی. Say no to Measure HH. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لانج. 1-800-332-97-87
1-800-332-97-87. سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. cirustravel.com.
اگر از برنامه‌ریزی های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت میچول اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می‌شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. فقط خواستم یادآور بشم که کنفرانس عشق ازدواج و خانواده رو فردا شب پنجشنبه 13 اکتبر ساعت 7:30 شب در المپیک کالکشن آغاز خواهم کرد و مدت 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. عشق ازدواج و خانواده در المپیک کالکشن در لس آنجلس. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام دکتر، خسته نباشید.
ممنونم، سپاسگزار میشم.
باهاتون صحبت
کنم. منم همینطور، ولی لطف کنید بلندتر صحبت کنید چون صدا تو رو خوب ندارم
عزیز. خوشحال شدم که تونستم باهاتون صحبت کنم دکتر. واقعا خیلی تلاش کردم. دکتر من سوالی که دارم یه چیزی میخوام از کودکی خودم بگم، بعد برگردم به اینکه جدا شدم و الان یه پسر 2 سال و نیمه دارم، میخوام ببینم که این رابطه و
من فقط یه هشدار کوچولو به شما بدم، 15 دقیقه وقت دارم، هر جور دلتون خواهد ازش استفاده کنی جا.
بله من سریع میگم، من نمیشتم دکتر
جا.
دکتر من بچه دوم هستم، با برادرم 5 سال تفاوت دارم، 4 تا بچه هستیم، بعد با خواهر کوچیکترم 1 سال و نیم و یه برادرم دارم که با اون 12 تا تفاوت دارم. بعد از یه خانواده مرفه هستم، همیشه مشکل مالی نداشتیم ما تو خانواده. بعد این یه سری اتفاقات تو دوران کودکی برام افتاده. یکی که قبل 3 سالگی خب چند روز مثلا پیش خالم گذاشتم مثلا مانم اینا رفتم مسافرت، یکیش این بوده. یکیش 5 سالگی تصادف کردم با ماشین، سرم بخیه خورده. بعد 10 سالگی تو دریا داشتم غرق می شدم که مثلا این نجات دادن من شاید 20 دقیقه طول کشید. بعد دوم دبستان که 8 سالگی بودم، معلمم خیلی من اذیت می کرد، مثلا خودکار می داشت لای انگشتان فشار می داد، مثلا بای می سادم دست تو پامو میگو بالا نگه دار، بعد شروع کرد اذیت کردن، تحقیر کردن من، در صورتی که مثلا مادر من به عنوان مربی خصوصی گرفته بود تو خونه و من به مادرم من ترسونده بود و به مادرم نمیگفتن این مسئله رو. بعد یه مسئله دیگه که دارم، ترس از حیوانات، از گرماشون کنم همشون میترسم، وحشت دارم. بعد پدرم از اون اولش از جوانش خب به خاطر آرام مقدان روحی و روانیش و جبهه که رفته بود اعتیاد تغییرات داره، بعد که تقریبا توی این تا 10-15 ساله خیلی وضعیتش بد شده بود، یعنی خیلی اذیت میکرد ما رو. یکی از علتهایی که ازدواج کردم این بود، خیلی ما رو اذیت میکرد، یعنی من خواهر میخواستم از این خونه برم. بعد پدرم هم خیلی اختلاف داشت با مادرم، مادرم آدم مذهبی بود، پدرم آدم بود که مثلا به حال دنبال رفق بازی و زنبازی و خوشگذرونی و اینا باشه اصلا، ولی خب پدر خوبی بود برای ما، یعنی در کودکی نه بعد در بزرگسالی. بعد حالا اینا در مورد خودم بوده دکتر. حالا در مورد همسرم که
شما الان چند سالتونه؟ نه صبر کنید، شما چند سالتونه عزیز؟
من 35 سالمه دکتر.
در چه سنی ازدواج کردید؟
در سن 24 سالگی با بعد ایشون 23 سالش بود، من 24 سالم.
اوکی، چه مدتی تو زندگی زناشویی بودید؟
تقریبا 10-11 سال، یعنی
چه مدتی است بنابراین؟ الان که شما پس تازه جدا شدید، چه مدتی است جدا شدی؟
دو ماهه.
اون وقت
جدا شدم.
نه فرق کنید،
فرزندم
فرزندتون چند وقتشه؟
فرزندم دی ماه میشه 3 سالش.
اوکی. بعد شما بنابراین 7 سال اول زندگیتون صاحب فرزندی نشدی؟
نه نشدم. این هم مادرم گفتش که امکان داره حالا زندگی بهتر بشه و یا این که به هر حال تو یه بچه میخواد، حتی اگر هم بخواد جدا بشی، چون اطمینانی به زندگی من نداشت، از اون اولش مشکل داشت. حالا من یک سری موارد رو در مورد همسرم میگم. یکی از چیزایی که داشتیم اولی چیز مشکل جنسی ما بود، یعنی از اون اول شاید بگم هر مثلا دو ماه سه ماه یه دفعه مثلا میومد، اصلا پیشم نمیخوابید، میرفت تو تلویزیون میشست مثلا، یا بازی کامپیوتری میشست، مثلا یه کاری میکرد که مثلا دم صبح که دیگه اصلا کلن از این مثلا کلن فرار میکرد. بعد همیشه، یعنی اگه من بهش نمیگفتم مثلا یه دفعه، نه تازه من ازش میخوادم، یه موقع بهش نمیگفتم 6 ماه میکشید. بعد یه مسئله دیگه که داشتیم بیمسئولیتیش بود، شدیداً بیتفاوت بود، بیمسئولیت بود. مثلا زمانی که من رفتم تو خونشون، دیدم که مثلا مامانش مثلا لقمه میگیره میذاره دهنشو، تا ظهر میخواب و ظهر هم بلند میشه برگ کودک نگاه میکنه، و بعدش هم کلی مثلا سال اول که اکثر شب پدرش کتک میزد، بعد شدیدن دروغگویی مثلا به دیگران، به مثلا دروغ میگه به مادر پدرش هم دروغ میگه در مورد من، در مورد کلا چیزی که ببینیم.
خب شما چرا توی همچین وقت زندگی اقتصادیتون از کجا میگذشت؟
بعد زمانی که من رفتم تو زندگی اینا، خب پدر خیلی پولداری بود، ایشون به ما یه خونه داد، به پسرش یه ماشین هم داد، بعد ولی اللحاظ کاری و مثلا اینا بشی شما کمکش نکرد، یعنی میرفت مثلا پیش پدرش، حالا مثلا یه ما دو ما کار میکرد، شما بهش پول نمیداد. من اینو بعد از 10 سال فهمیدم که ایشون به گراف اعتیاد داره، ماجیانا اینا، که اینا مثلا بهش پول نمیده، من شاید به خاطر همون مسئله بوده، یعنی اینو من الان فهمیدم، یعنی تقریبا
نه متوجهم. ولی زندگی، حالا شما خونه داشتید، ماشین داشتید، ولی خرج لباستون و غذاتون اینا چجوری
بود؟ من برادرم کارخونه‌سازی داشت، تو دفترش کار میکردم 5 سال، ولی خب چون میگم تو خانواده مرخصی بودم حقوق نمیگرفتم، این 7 ماه آخر شروع کردم ازش حقوق گرفتم.
من متوجه شدم.
یه مدتی هم
خب نه حالا شما من نه صد
برادرم کار کرد بعد.
نه عزیزم، نه که مهم نیست، آخه شما چرا اینقدر حاشیه میپرید که کار کرد؟ شما من بگید که ایشون که تمایل جنسی به شما نداشت، فکر کنید هیچ تمایل جنسی به هیچ کس، به چیز دیگه هم نداشت، فیلم نمیدید، خود ارضایی نمیکرد، چه میکرد؟
چرا مثلا فیلم میدید بخشون، بعد چیزی که من میدیدم کلا یه بارم ازش خیانت دیدم، من نمیدونم حالا چی جوری بود، در چرد باقی تلفنشو برداشتم، مثلا یه خانومه بود که
نه نه رو تو جزئیات عزیزم، مردی که باش زنش 3 ماه 6 ماه ارتباط نداره، آیا فرض تو اینه که با کسی دیگه هم ارتباط داشت یا نداشت؟ آیا دنبال
نداشت.
آیا فکر نمی‌کنی شاید هم جنسگرا بوده، با مردان رابطه داشته؟
احتمالشون زیاد میدم دکتر.
اوکی، اون مسئله است. خب اون موضوع
احتمالش شاید بگم 99% این احتمال میدم، چون تو بگم مثلا ازش میدیدم خیلی مثلا تمایل به مردا داشت، مثلا میشه یک ساعت اون با مردا حرف میزن، نمیدونم اصلا کلا از این
خیلی پس مسئله مردا لذت میبره. خب بنابراین مسئله روشن شده، بنابراین هم جنسگرا هستن ایشون. خب
بعد
خب الان که شما جدا شدید، ایشون با طلاقتون موافق بود یا نبود؟
نه نمیدونه، فکر میکرد که مثلا من مهریم رو میبخشم و برمیگردم. من چون تصمیم جدایی داشتم اینو بهش گفتم، دکتر من تو این 10 سال خیلی تلاش کردم برای زندگیم، باعث شدم که آدم موفقی باشم، الان اکثر اینا منو میشناسن، نمیدونم چهار پنج تا مثلا نکو املاک تونستم بخرم، یعنی خیلی تونستم، دفتر بزرگانی دارم، خیلی تونستم موفق باشم.
بسیار
تو این ده سالم خرج زندگی خودم دادم.
بسیار عالی. نه حالا که متوجه هم، خب حالا شما چرا نگران جدایی هستید عزیز؟ اگر ایشون چنینه، ایشون نه مرد است نه اصلا هیچ ارتباطی به پسر کنه. اگر شما جدا شدی تو ایشون
که بعدن مثلا نگه چرا مادر،
خب بگو هر وقت، هر وقت عزیز من چرا حالا باز حرفای عجیب و غریب میزنی؟ ایشون در سن 18 یا 28 گفت مادر چرا جدا شدی؟ میگه بابات به درد نمیخورد، میگه اشتباه کردی، میگه بله قبول شد. اینکه بعدم به خاطر اینکه چه سوالی بکنه چه جوابی بده که بدبختی، ولی خوش نمیخواد. این شد حرف عزیز که من برگردم بگم در بعدن از من این میپرسه پسر من رو بیاد بگه چرا پدر چنین کرد، میگه خوب کردم، حتی قبولم دارم اشتباه بود یا نه اشتباه نبود، میگه من موافق نیستم، خب نباش. ما اومدیم تو این دنیا که به بچه هم بگیم چرا چیکار کردیم چیکار نکردیم عزیز. اگه تصمیمی درسته
شدیدنم مثلا بدبین بود، همه آدم ها میگفت بده، نمیدونم شدیدن منفی بود، یعنی دور اطرافش همه بد بودن، فقط خودش خوب بود. یعنی مثلا دو سال اخیر در یه مرکی با مادرش قهر کرد، خیلی کینه‌ای بود که چون مرکه مثلا به نامش کرده ازش گرفته، بعد دو سال تموم مثلا مادرش رو ندید، هرچه مثلا بهش میگفتم برو مادرتو ببین، میگفت نه این ملک شاید مثلا کم بیاره بیاد این ملکو به نامم کنه. بعد همش فکر این بود که مثلا اسمیات مادرش بهش برسه، پدرش بهش برسه، نمیدونم، همش تو فکر این چیزای منفی بود. بعد اینا من خیلی عذاب میداد، من خودم خیلی مثبتگرام، اصلا این آدم سوقلت حسودی بود و یک بارم خودکشی کرده بود دکتر به خاطر اذیت آزاری که به من رسونده بود، مثلا احساس گناه کرد و زنگ زد به من که من دیگه برگردی، من دیگه زنده نیستم. بعد اومدم دیدم که مثلا رگ دستشو زد. و
شما با یه همسر بیمار روبرو هستید عزیزم، شما با یه همسر بیمار روبرو هستید و به نظر من جایی برای اون ازدواج نبوده. با الان که جدا شدید اگر تموم شده تمومش کنید، هیچ دلیلی به خاطر بچه گوش به حرف هیچ کسی هم نید با این حرفایی که راجع به ایشون میزنید که بگید برای بچه تون یه همچین پدری یه همچین الگوی تو خونه بودن از پدر.
همه میگفتن جدا شو، ولی الان همه میگن نمیدونم چرا، مگه چه بعدی داشت بابا برگرد زندگی کن به خاطر بچه. میگن بابا این شما
نمیدونم. عزیزم شما لطف کردی به من تلفن کردید، حرفایی که شما میزنید اگر درسته هیچ جایی برای این ازدواج، هیچ جایی برای برگشتن نیست، هیچ خطری هم بیش از اونی که اون آدم به عنوان پدر داشته و خواهد داشت برای بچه تون نداره. جدایی شما هیچ خطری رو برای بچه بیشتر از اونی که میتونه به وجود بیاره به وجود، اصلا جایی برای این بحث و گفتگوها نیست عزیز. اصلا
پس جدایی من درست بوده؟
کاملا درست بوده. اگر این گونه است که شما
حالا من چی کار کنم دکتر؟ من فکر میکنم آسیبی که تو دوران کودکی خوردم،
بنابراین شما خیلی روشنه.
من استراب دارم از جدایی.
خب معلومه، به همین جد است که شما یه دکتر خوب خانم، یه دکتر خوب خانم پیدا میکنید و با او کار میکنید، حتی اوائل هفته دو روز میرید پروش، نه هفته یه روز، هر یه تومنی که اینجا خرج کنید 1000 تومن تو زندگیتون برنده اید، فقط برای حل مشکلات کودکی و یه مقدار رستن به یه واقع بینی و مسئولیتی تو این شرایطی که کمی هم براتون سخت و تلخه، یه روانشناس خوب میتونه کمکتون کنه. بگردید ببینید در جایی که هستید روانشناس خوب کیه، خانم هم حتما باشه، حتما خانم هم باشه، مادر هم باشه خیلی بهتر، لطفاً با او کار کنید. همین مشکلی به اون صورت نیست عزیز، همه اینا رو میتونن کمکتون کنن، ولی موضوع ازدواج شما از آغاز غلطه بد بوده و حالا که این گونه تموم شده تمومش کنید دیگه، برگشتی و بازگشتی اونجا ندارید، اون اشتباه بسیار بسیار بزرگه، ولی خودتون کمک بگیرید که بدونید درست و غلط و خوب و بد چی، که از این بعد با خودتون و فرزندتون به درستی عمل کنید.
ممنونم دکتر.
خواهش میکنم، به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
همچنین دکتر خوشحال شدم دکتر.
مرسی، خدا نگهدار.
ممنون،
محبت
کردید، خدا
نگهدار. خواهش میکنم، خدا نگهدار. شنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم، با این تفاوت که خوشبختانه آقای انجلو طالبی مشاور امور مالی، سرمایه گذاری، سهام و مخصوصا راه‌ها و روش‌هایی که میتونید سرمایه خودتون رو به درستی به کار بیاندازید ازش استفاده کنید، قسمت آخر برنامه من رو دارن، بنابراین اجازه بدید که بعد از چند پیام به سخنان آگاه دهنده و آگاهی دهنده و کمک کننده ایشون توجه کنیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شدید.
تنها با $550 می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول نوامبر، ای بابا باز دوباره من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول نوامبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-800-1991
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه جیه تو دسته؟
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت‌های مختلف برای من که چند ماه دیگه 65 سالم میشه. موندم کدومو انتخاب کنم؟
این که فکر کردن نداره. و زنگ بزن به صوفی. هم من هم همسرم با بیمه صوفی تماس گرفتیم. اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب.
با این بیمه دیگه میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم. از این بهتر میشه.
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی
818-933-4-0 License number 0F00747
تو هم زنگ بزن به صوفی.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشینگی و آورده.
اواکی مگو تانزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-01-22
چن گفتی؟
949-768-01-22
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. برای اولین بار تعداد محدودی از اتومبیل‌های 2015 اکزیکتیو دمو با قیمت‌های بسیار مناسب و بدون بهره، بله بدون بهره در اختیار شماست. از نمایشگاه ما دیدن کرده و از لیست‌های مخصوص برای اتومبیل‌های جدید مرسدس بنز 2016 و 17 بهره ببرید. با شماره 1800 گو مرسدس تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
روی خط پول با آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.
با درود فراوان، آنجلو طالبی هستم، Certified Financial Planner. امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه. امروز هوا ابری و یه مقدار از فکر کنم بارون هم داره میاد یه مقدار. بسی بیم کجا هستیم، ولی برجت هر کجا که هستین امیدوارم که خوب و خوش باشین و زمان تعطیلات هم از برای خیلی ها و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین. این بازار سهام آمریکا امروز بعد از اتفاقی دیروز افتاد، دیروز بیشتر از 200 واحد اومد پایین چون فصل درآمدها شروع شد و الکوآ همیشه اولین کمپانی که درآمدها رو میگه. در 70 سال اخیر الکوآ اون پلی آف شروع میشه، اون بازی درآمدها شروع میشه، اون اولین فصل درآمدها با الکوآ شروع میشه که خوب نشون نداد نتایجشو و آینده هم خوب پیشی نکرد تا 9% هم دیروز اومد پایین. اون بزرگترین کمپانی آلومینیوم سازی دنیاست و اون یه مقدار بازار رو نگران کرد. به جز اون ما دیدیم که دلار هم 7 از 8 روز اخیر اومده بالا، در 2 ماه اخیر 4% اومده بالا و تمام اگزیکیتیف های آمریکا، رؤسای آمریکا همیشه دلار رو سرزنش میکنن برای اینکه درآمدهاشون خوب نیست، چون دلار قوی باعث میشه که اجناس آمریکایی رو نخرن، یعنی این فلسفه شونه. ولی اینا همه با هم دیگه باعث شدش که اون بازار بیاد پایین و همچنین دچار سوپک بود. آقای پوتین صحبت کرد، دیروز روز خوبی برای بازار نبود، امروز داره سعی میکنه که اونو جبران بکنه. داو جون 32 واحد بالا 13161، S&P 500 4 واحد بالا 2141، نزدک تغییری نکرده 5247، نفت 67 سنت دیگه اومده پایین 50 دلار 12 سنت، طلا 2 دلار پایین 1253، اوراق قرضه پایین اومدن و بهره بالان، بهره 10 ساله به 1.79% رسیدن، این خیلی بهره بالاست، به 1.8 هم یه تقریبا رسیدن، بعد دوباره برگشت پایین. ولی بالا رفتن بهره به خاطر اینکه پیش بینی میکنه که در ماه دسامبر بهره رو بالا ببره دولت آمریکا، بانک مرکزی، احتمالش تا 67% هم رسید امروز احتمال بالا بردن بهره ها تو دسامبر. بنابراین این بازار خیلی حساس به بالا رفتن بهره ها و اون آرامشی که پایین بودن بهره ها به بازار میده میتونه مختل بشه اگر بهره ها بخوام برن بالا. البته به ساعت 11 امروز The Beige Book یا همون کتاب بژ رنگ بانک مرکزی میاد، چون ما ببینیم که یک نوع اختلاف هم در داخل بانک مرکزی آمریکا به وجود اومده. 10 نفر میتونن ووت بدن، رای بدن، بیان اون تو رأسای بانک مرکزی. دفعه قبل 3 از 10 مخالف بودن و موافقی بودن که بهره رو بالا ببرند. معمولا ما درفت یا این فاصله بین رأسای بانک رو بدین ترتیب نمیبینیم. من فکر کنم که این انتخابات داره به بانک مرکزی هم سرایت میکنه، به رؤسای بانک مرکزی، چون اونا هم نمیدونن کی رئیس جمهور خواهد شد و به ساز کی باید برخصن. برجت اونا خودشون هم فکر میکنن که بهره خیلی زمان طولانی است که پایین بودن و میترسن متهم بشن به این که پولیتیساید یا سیاست رو وارد بانک مرکزی کردن، و چون بانک مرکزی قراره که مستقل باشه و به هیچ حزبی وابسته نباشه. برجت این هم خلاصی از بازار هست. حتی که امروز بازار بالاست، ترس 2% بالاست، معمولا وقتی بازار بالا یه مقدار ترس پایین میاد. میبینیم که آسیا هم منفی بود به خاطر همین ترس از بالا بردن بهره در آمریکا، و همچنین هر وقت انگلستان سهامش در تلاطمه باعث میشه که بازار اروپا یه مقدار نگران بشه، بازار آسیا به خاطر بازار اروپا. بازار آسیا خیلی بازار اروپا مخصوصا انگلستان رو دنبال میکنه، مخصوصا چین و هنگ کنگ خیلی بازار اروپا رو تعقیب میکنه. ما ببینیم که در حال حاضر هم دلار به یکی از بالاترین قیمتاش رسیده، همینجوری که ببینیم الان یورو شده $1.10 و مثلا کشورهایی که یورو ندارن مثلا مثل هنگری یا مجارستان الان یورو اونجا 300 فورنت و دلار شده 278 فورنت، خیلی دارن به هم نزدیک میشن. اروپا منفی بسته شد، آلمان 0.5% پایین، انگلستان 0.7% پایین و فرانسه 0.5% پایین بسته شدن. این بازار فقط میخواد ببینه که درآمدها چگونه خواهد بود. مهمترین درآمدها بانک ها هستن این هفته که چهارشنبه بعد از زنگ میان درآمدها. این هفته درآمدهای ما زیادی از بانک ها داریم تو یکی دو روز آینده و باید گوش به زنگ بشیم. البته من درآمدها رو توضیح خواهم داد جمعه، و چون بیشتر درآمدها تا جمعه میان بیرون و اون وقت بعد میتونیم ببینیم که این مقدار شفافتر میشه حرکت بازار. ولی این بازار به نظر میاد که یه تصحیح باید انجام بده، این نمیتونم اینطوری حرکت بکنه، یعنی بدون تصمیم. خیلی وقتی که در یک رزیستنس 18200 18300 مونده، اگه این بازار پایین 18000 بیاد یه مقدار سایکالوجی بازار ممکنه عوض بشه. الان 18161 و S&P 500 2150 براش خیلی مقاوم بود، الان 2141. حالا باید دید که اون کارت وحشی یا والد کارت درامت ها هستن که چگونه خواهند بود، و به محض این درامت ها بیان بیرون بنده بس آفیس ما به خدمتشون اطلاعاتشون میرسونم. من گفتم از این فرصت استفاده کنم در این دنیای پر هرج و مرج یکی دو نکته رو براتون بگم. این پکیج هایی که توش منافع وجود داره یک حرکت و یه اصلا انقلاب مالی داره به وجود میاره. خیلی اشخاصی که مثلا ملینیا اینه که جوان هستن، وقتی با شما صاحبه میشه خیلی دوستان پول براشون یک طرز زندگی لایف استایل به وجود بیاره. مثل پرنسشون نیستن که یه چیز بگیرن براش بالا پایین رفتن، میخوان ببینن برای این پول چی کار باید بکنن و اون پول برای اینها چی کار میکنه. برای همین اگه یکی دو نکته رو صحبت کردم هفته پیش یه مقدار بیشتر میگم. من گفتم یه آقایی بودن 50 سالشون طبیب هستن، ما یه حساب بهشون دادیم که اگه $20,000 در سال بذارن تا 65 سالگی ببخشید از 70 سالگی $60,000 میتونن بردارن تا 90 سالگی، و در این میان اگه اتفاقی براشون افتاد خانوادهشون میتونه $2.5 میلیون بگیرن. یک بار دیگه 50 تا 65 سالگی $20,000 میذارن که فقط $300,000 خیلی هستن که $300,000 باختن به خاطر بازار سهام یا به خاطر اینکه یه پریویل استیت خریدن خوب در نیومد. ولی ببین اینجا چی کاری براتون میکنه. البته شما میتونید $300,000 هم یک جا بذارین و اونم خیلی منفعت بیشتری داره، ولی اون باعث میشه که شما در بین 50 تا 70 سالگی $5,000 در ماه بگیریم بدون مالیات، روش مالیات هم نمیپردازیم. یادتون باشه $5,000 بدون مالیات در زمان بازنشستگی بسیار عالیه، چون بیشتر درآمدها تکسبال هستن، باید مالیات روش بدین. این اکانتی که بهتون میگم واقعا مزایای و معافیت های مالیاتیش بسیاره و هنوزم بهش دست نزدن. تمام این اتفاقاتی تو این 8 سال اتفاق افتاد برای رگولیشن و قوانین جدید و اینا به این حساب ها دست نزدن و اینا رو تکسبل نکردن. و اگر شما پینشن یا پرافیت شیرینگ پلان دارین تو اونم میتونین رو بگیرین. شما اگه پرافیت شیرینگ پلان دارین میتونین در 5 سال اخیر هر چی که کانتریبیوشن کردین 1/4 رو بذارین تو این. مثلا اگه شما تو پنشنتون $400,000 دارین میتونین $100,000 رو بذارین تو این حساب که براتون یه مقدار بنفیت در بعد از فوت و بنفیت قبل از فوت به عنوان درآمد بیاره. اینا رو میگم بالونینگ دی بنفیت، یعنی شما باعث میشه که پنشنتون خیلی رشد بکنه در زمان فوت. و از این طریق هم شما دیت بنفیت پلان رو با بیفور تکس سالر میخرید، یعنی تکس دیداکتبل برای شما میشه. این برای کسایی هستن که دیفاین بنفیت دارن، پروفیت شیرینگ پلان دارن، نه سپایران، فقط اون دوتا هستن، پروفیت شیرینگ پلان، دیفاین بنفیت پلان هستن که شما اگه داشته باشین میتونی یه مقدار از اونو بردارین تو این حسابی که براتون عرض کردم بزنین. نکته دوم، حسابی که 5% هستش اول به شما یه سود بیشی میدن و 10% برای 10 سال، این واقعیت داره. این البته این اینکام ولیوتونه، من میخوام اینو مطمئن باشم متوجه میشین، یعنی شما بعد از 10 سال اون منبع درآمد شما که به شما درآمد مال عمر میده، اون هر سال 10% بالا رفته. به خرج این حساب 1%، یعنی شما 1% از حسابتون کم میشه. اگه میخواد از حسابتون کم نشه، باید تو جایی برین که رایدر نداره. رایدر یعنی اون سوارکاری که روی پالیسیتون هست، که حسابتون هست، که اون کارها رو براتون انجام میده. میتونه اونو نگیرین، اون 1% رو ندین. یا حسابی که 15% اول بونوس میده و پرینسیپلش هم گارانتیه، این خرجی اصلا نداره. تو سپ آیراتون هم میتونین بذارین، تو آیراتون هم میتونین بذارین. الان خیلی هستن که دارن به این نتیجه میرسن، مثلا اگه شما به 60s و 70s به اون سنها رسیدین، میخوان پولشون جایی باشه که یه کاری براشون میکنن به عنوان منفعت. من یه آقایی زنگ زدن با من صحبت میکنن راجع به مادرشون، که دعا میکنم که مادرشون حالشون بهتر بشه. میگفتن فقط تو شمال کالیفرنیا بودن، $5,000 باید بدن برای یه اتاقی که مادرشون خانه سالمنده بمونن. میگفتن چقدر گرونه و چقدر برای اونا گرون تموم شد، وقتی میتونستن با یه بیمه خیلی نازلی، با یه چیز خیلی کمی اونو خانوادهشون رو کاور بکنن. و این بسیار مهمه که اینا رو برای خانواده انجام بدین، مخصوصا اگر شما مادرتون پدرتون دستنی هستن که ممکنه به لانگ ترم کیر احتیاج داشته باشن، بهتره براش این کار انجام بدین تا 80-90,000 در سال پس انداز پدر مادرتون رو بردارین و خرج کنین بدین، یعنی از بین بره. و یه مسئله ای که میگن leave a legacy not a liability، legacy و liability نه، یه شما فوت میکنی میگن یه یا میراثی بذار، دردسر نذار. منظورش اینه که شما چیزی داشته باشین که تمام خرجای شما مثل مورگیجتون و تکسی اگه هستش، فینورال اکسپنس، اینا رو همه یک منبعی داده بشه که به بچهای شما فشار نیاره. الان این منافعی که من میگم یک حرکت بسیار جدیدی تو آمریکا شروع کرده، مثلا بعد از این 2008 دیگه مردم خسته شدن از اینکه پولی بزنن یه جا بره بالا و دوباره بیاد پایین، و این حباب هم دارن خسته میشن دیگه، حباب به اینا اثر نمیذاره چون خونسا از بازار هستن، یه چیزی که بهش میگم مارکت نوترال، اینا خونسا از بازار هستن، حرکت بازار ربطی نداره. اگه بازار 20% هم بیاد پایین، اینا پایین نمیان یا زیرو میان پایین، یعنی زیرو ایز هیرو، صفر قهرمان هستش واقعا. بجد آفیس ما 310-205-9000 در خدمتتون هست، این کار رو قبل از آخر سال انجام بدین که اگه قوانین هم عوض شد اقلن شما امسال این کار رو امسال کردین که به شما تاثیر نذاره. تو دم خانم اودا میانی ما یه سمینار خواهیم داشت، ولی اگه شما دوست دارین، اگر $250,000 اینوستبل اسید دارین، یعنی میتونین سرمایه گذاری کنین، زنگ بزنید. ما 3 نهار لانچن داریم تا آخر سال که یکی از اونها شما میتونین استنیسی کنید، اون هم در شرمن اوکس سوال بود که شما میتونین تشریف بیارین و زمانهاش هم میتونین به 3 زمان مختلف ما داریم زنگ بزنید، بگین که چه زمانی براتون خوبه. تا 30 نفر میتونن تو اون لانچن ما بیان، برای همین اگه میخواین زودتر زنگ بزنید که ما هم نهار خواهیم خورد و همین که من توضیح براتون خواهم داد، بروشورهای خوبی هست. و اگه شما سوالاتی دارین یادتون باشه آفیس ما ادوانس تکس پلنینگ هم انجام میده، البن سکس پلنینگ، یعنی این که چگونه مالیاتتون رو کمتر کنید. این شما مثلا شامل این میشه که چگونه پروفیت شیرینگ پلنتون رو ماکسیمایز کنید، چگونه مالیات کمتر بپردازید. یادتون باشه حتی پروفیت شیرینگ پلن هم یه حدی داره، یعنی شما تا یه حدی میتونین بذارین، ولی 162A executive bonus plan یه قسمتی از کد آمریکاست، تکس آمریکاست، که اون ماکسیمومی نداره. شما میتونین هر چقدر میخواین بذارین، شما میتونین تا $1,000,000 هم توش بذارین امسال که روش تکس ندین. بله همچین چیزی واقعیت داره. البته باید شما درآمدتون قلب باشه که $1,000,000 کاهش مالیاتی بتونین داشته باشین. این بونس پلان ها در طرف کمپانی میتونین بخرین. مثلا اگه شما سی کورپوریشن هستین، من فکر نکنم هیچ رایدافی بهتر باشه برای کمپانی ها، برای کمپانی که سی کورپوریشن دارن، بهتر از این برنامه‌ای که به شما گفتم، اگزیکیتیو بونس پلان. یه برنامه، اینم یه تکس کد IRS هست. من هم شما این کار رو میکنید، ما با حسابدارتون صحبت میکنیم و همه رو براشون توضیح خواهیم داد که چگونه است. ولی برجل میتونیم به دفتر ما زنگ بزنید 310-205-9000 و بازار در حال حاضر تغییری نکرده، بسیار آرامه، چون ساعت 11 این بجبوک میاد، میخواد منتظرمون باشه که ببینه 3 دقیقه دیگه میاد خبرش، که ببینه بازار بانک مرکزی در داخلش راجع به بازار سهام چه فکر میکنن و راجع به بهرحال چه فکر میکنن. برای همین دوست دارین حتما به دفتر ما 310-205-9000 زنگ بزنید. روز خوبه.